نیروی دریایی روسیه آمادگی رزمی و توانمندی بالای خود را به نمایش گذاشتند. کارآمدی تسلیحات مدرن روسی ثابت شده و تجربیات ارزشمند به کارگیری آن در شرایط جنگ، جمع‌بندی و برای ارتقای تجهیزات و تسلیحات نظامی ما به کار گرفته خواهد شد.
همزمان دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول توسعه صنایع دفاع در دولت این کشور است، صراحتاً گفت که عملیات نظامی در سوریه نتیجه جهش عظیم است که نیروی مسلح و صنایع دفاع روسیه در چند سال گذشته داشتند. او افزود، روسیه در سوریه پیشرفته‌ترین تسلیحات خود را به کار می‌گیرد. تسلیحاتی که به گفته وی، ناتو از کیفیت عالی آن متعجب است. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV اظهار داشت.
عملیات ضد تروریستی در سوریه نشان داد که روسیه به مجموع کشورهای دارای پیشرفته ترین تسلیحات پیوسته و یا حتی از آنها سبقت گرفته. برخلاف آمریکا که به رغم ادعاهایش روزی بیمارستانی در افغانستان و روزی در جای دیگر عروسی را بمباران می کند، ما قادر به حملات گسترده علیه مواضع تروریستی هستیم بدون اینکه تلفات میان غیر نظامیان بر جای گذاشته شود. به همین دلیل کارشناسان پنتاگون و ناتو به عملیات ما در سوریه چشم دوختند تا پیشرفت صنایع دفاعی روسیه را زیر نظر داشته باشند.
روسیه میگوید در سوریه با حکومت اسلامی می جنگد، اما غرب این کشور متهم می کند که مخالفان میان روی اسد و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات هواییش هستند. همچنین تکنون گزارش های فراوان از تلفات در میان غیر نظامیان در اثر حملات هوایی روسیه منتشر شده، اما موسکو آن را رد می کند. کنستانتین ریمچوکوف، سردبیر روزنامه نیزویسیمه گزیته میگوید مشخصاً یکی از دلایل مداخله نظامی روسیه در سوریه نیاز به میدان آزمایش بوده.
برای نیروهای مسلح میدان آزمایش لازم است و چه بهتر از میدان نبرد شرایط این آزمایش را فراهم میکند. روسیه در چند سال گذشته میلیاردها دلار خرج صنایع نظامیش کرده و رسماً اعلام شده که امروز این صنعت اساس اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. طبعاً نظامیان ما فرصت را غنیمت شمردند تا کیفیت این سرمایه گذاری و تسلیحات را بیازمایند.
عملیات نظامی روسیه در سوریه دو ماه پیش آغاز شد و در ابتدا نیروی هوایی این کشور محدود به 50 جنگنده و بلگارد بود که در پایگاهی در لزقیه مستقر شدند. اما اخیراً تعداد این نیرو به 70 فروند رسید و گزارش ها حاکی است که روسیه در صدد راه‌اندازی پایگاه جدید نزدیک خومس است. ناوگان روسیه در خزر، دریای سیاه و مدیترانه نیز در این عملیات شرکت می‌کنند و در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، رزم ناو موشک انداز موسکو مجهز به سامانه پیشرفته دفاع هوایی مشابه S-300 در سواحل لزقیه مستقر شده. همزمان پایگاه هوایی روسیه در لزقیه به S-400 و بمب‌افکن‌هایش به موشک‌های هوا به هوا نیز مجهز شد. همچنین تسلیحاتی که روسیه برای نخستین بار در سوریه به کار گرفته عبارات است از بمب‌افکن سوخوی 34 و بمب‌افکن مافوق سوت توپولوف 160، پهپاد الرون 3 SV که ظاهراً یک فروند آن در ترکیه منهدم شد، موشک‌های بالدار راهبردی X-101 و موشک‌های کروز دوربرد کالیبر که از ناوگان دریای خزر پرتاب شد و برای نخستین بار زیردریای تهاجمی نسل سوم ورشاوینکا مجهز به این موشک‌ها نیز در این عملیات شرکت کرد. همچنین گزارش‌ها حاکی است که نیروهای زمینی روسیه نیز در سوریه دیده شده‌اند و از نیروهای وفادار به اسد پشتیبانی توپخانه‌ای می‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مسائل اجتماعی همواره از مهمترین عرصه‌های بحث و بررسی و نیز در عالم خبر و گزارش شناخته شدند. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به کندوکاو مسائل اجتماعی می‌پردازد.
جامعه. حتما حتماً شما هم در این چند سال مرتب از تردید و بدبینی مقام‌های حکومتی در ایران به علوم انسانی خبر یا حرفی شنیدید. اما چرا باید خیلی از مسئولان سیاسی، حتی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی در ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، به علوم انسانی و علوم اجتماعی بدبین باشند و تا حدی از اون بترسند؟ اون هم با این توجیه که بیشتر درس‌های علوم انسانی که در ایران تدریس میشن خواستگاه غربی دارن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم کنار شما با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه که کمی با برنامه‌های قبل متفاوته، با یکی از مؤسسان و استاد آموزشگاه ایران آکادمیا گفتگو می‌کنم. دانشگاهی که در اون علوم انسانی و اجتماعی به شکل آنلاین و به دور از محدودیت‌های رایج در ایران تدریس میشه. به خصوص محدودیت‌هایی که در این چند سال و به طور مشخص بعد از اتفاق‌های سال 1388 برای تدریس علوم انسانی در ایران از طرف حکومت در نظر گرفته شد. تغییر و بازنگری کتاب‌های درسی علوم انسانی و علوم اجتماعی یا ممنوع تدریس شدن و بازنشستگی خیلی از استادهای دانشگاه و یا حتی جلوگیری از تحصیل برخی دانشجویان، اون هم به بهانه گرایش سیاسی خاص اونها یا اعتقاد به برخی ادیان همچون آیین بهائیت. با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. ایران آکادمیا به گفته مدیرانش مؤسسه مستقله که میخواد با آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطعی معادل فوق لیسانس بپردازه. بعد از به وجود اومدن محدودیت‌های در داخل ایران برای یادگیری و آموزش علوم انسانی و علوم اجتماعی، برخی استادان و فعال‌های این حوزه در چهار گوشه دنیا به این فکر افتادن تا محلی رو برای دانشجویان و علاقه‌مندان ایرانی یادگیری این علوم فراهم کنند. تا اینکه سال پیش این اتفاق افتاد و در دوره‌های آموزشی ایران آکادمیا یک سال که دانشجوها میتونن مواد درسی دلخواهشون رو انتخاب و به یادگیری دروس بپردازن. مواد درسی این مؤسسه بیشتر به زبان فارسی تدریس میشه، ولی به گفته مدیران این مجموعه دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه هم برای بعضی درس‌ها لازمه. الان و در حال حاضر سال اول آموزش در ایران آکادمیا به پایان رسیده و اونطوری که مؤسسانش میگن جذب دانشجوهای جدید از طریق وبسایت iranacademia.com آغاز شده و همه علاقمندان که شرایطش رو داشته باشن میتونن در این مؤسسه آموزشی ثبت نام کنن و درس بخونن. اما سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، که از مؤسسان و استادهای ایران آکادمی است، مهمان این هفته مجله جامعه است. از آقای پیوندی میپرسم که تجربه یک ساله فعالیت ایران آکادمی ها رو چطور میبینه؟ این مؤسسه آموزشی به هدف خودش در این یک سال که آشنا شدن و گسترش مفاهیم مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی برای دانشجوهای خودش هست نزدیک شده؟
ایران آکادمی ها اولین تجربه خودشو تموم کرده. اگر تا سال پیش صحبت از ایجاد چنین مؤسسه‌ای بود برای این که بتونه روایتی از علوم انسانی همون گونه که در یک دانشگاه متعارف هست رو به دانشجویان ایرانی همزمان ارائه بده و بهشون اجازه بده بدون هیچ نگرانی از نوع فکرشون، نوع تعلقشون به این یا اون اقلیت مذهبی یا قومی، بتونن آزادانه درس بخونن. الان ما در آستانه تمام شدن سال اول این دانشکده هستیم. ما بعد از تجربه سال اول در حال ثبت نام برای دوره دوم هستیم. بنابراین همه متقاضیان داخل ایران و یا خارج از ایران و بخوان علوم انسانی اجتماعی در سطح فوق لیسانس و به زبان فارسی بخونن، اینها میتونن به سایت ایران آکادمیا مراجعه کنن برای ثبت نام دوره دوم. دوره اول حضور و مشارکت دانشجویان بسیار کمک کرد به غنی شدن کلاس‌ها، این تبادل نظر بین خود دانشجو. من فکر می‌کنم که ما از این تجربه میتونیم به خوبی برای دوره دوم استفاده کنیم برای غنی تر شدن کلاس ها.
خب الان شما چقدر دانشجو دارین در این 11 ماه؟ چقدر دانشجو گرفتین و چه جوری گرفتین؟ یعنی مکانیزم انتخاب اینا چه جوری بوده؟
80% دانشجویان ما در داخل ایران هستن و اون 20% که در خارج از ایران هستن اکثرا در محیط های سختی هستن، یعنی در اردوگاه‌های پناهندگان یا در کشورهای مجاور ایران در یک شرایط نامساعد. و خیلی کم ما دانشجویی داریم که ساکن مثلا یک کشوری باشه، اقامت داشته باشه. 80 نفر رو برای دوره اول انتخاب کردیم. ما 3 معیار داشتیم: یا میبایست دارای یک مدرک تحصیلی در حد لیسانس ایران بودن برای اینکه بتونن وارد این دوره فوق لیسانس یا ایران آکادمیا بشن، یا کسانی بودن که مدارک دیگه‌ای داشتن غیر علوم انسانی و اجتماعی، ولی همزمان در پرونده‌شون نکاتی بود که نشون میداد که اونها دارای تجربه‌های معین و شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستن. و این در واقع نوع ارزشیابی معادل بود برای دانشجویانی که به خصوص کنشگران اجتماعی بودند و بالاخره دادن یه امکان جدید به دانشجویانی بود که به دلایل مختلف نتونسته بودن ادامه تحصیل بدن یا محدودیت هایی که براشون به وجود اومده بود، دانشجویانی که اخراج شده بودن یا دانشجویانی که به خاطر عقایدشون چه مذهبی چه سیاسی در واقع نتونسته بودن به دانشگاه را پیدا کنن، و دانشجویانی هم که حتی تحصیلات دیگه‌ای کردن ولی به خاطر محدودیت‌هایی که علوم انسانی در ایران داشت نخواسته بودن به علوم انسانی در ایران برن، ولی همیشه دلشون می‌خواست علوم انسانی بخونن یا اجتماعی بخونن برای فهم بهتر، درک بهتر جامعه، و الان از طریق ایران آکادمی امکانو پیدا کردن که بیان و در این فضای جدید درس بخونن.
در بین این افراد در واقع کسانی که به دلایل عقیدتی حالا ممنوع تحصیل شده بودن هم وجود داره؟
بله، ما در بین دانشجوامون کسانی هستند که تعلق دارن به اقلیت‌های دینی غیر رسمی و به رسمیت شناخته نشده، و اینها با اینکه ما هیچ پرسشی در مورد تعلق دینی افراد نمی‌کنیم، یعنی تنها چیزی که برای ما معیار هست توانایی‌های آکادمیک علمی اونها و